رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
اوف، هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربا، مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی هویج بالنگ طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد چیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
گرمه گرمه گرمه، تابستونه باباز گرم، مثل قضای روگاز گرم. یعنی تو اسپلیت داری، چه حالی تو دلت داری؟ نانو تگرم که بود میشدی، چه ریختی؟ همومه روز همش عرق میریختی. فنیدیه با ایران رادیاتور، تابستون خونکه خلاصه که اینطور. شب و صبح ها برون پشتم گرمه، به این هوای خوب پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
برم
ملک آباد.
Thank you.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و اینجا ملک آباده. خیلی خوب، رفتیم برنامه دیروز رو نگاه کردیم، دیدیم چقدر اون تکنیکمون جواب داد. اما خب همونطور که دیروز هم خدمتتون عرض کردیم، ما از راه اندازی ملک آباد کلی هدف داریم. اما هدف اصلیمون چیه؟ اینکه شما را پای رادیوهاتون نگه داریم. گفتیم چیکار کنیم، چیکار نکنیم؟ نمیشه که همون اول بسم الله بیای موضوع رو در بس در اختیارتون قرار بدیم. نه، گفتیم بریم همون تاکتیک دیروزمون رو به کار ببندیم. بریم سراغ حکایت.
دیروزنامه. در روزگاران قدیم در روستایی خوش آب و هوا، تاکستانهایی بود که نظیرش تا فرسنگها دیده نمی شود. مردمان آن دیار کیسه های پولشان از داد و ستد انگور این تاکستانها پر می گشت. چو انگور عمل آمدن در دیار، دگر میوه ها را نداشتند کار. سالیانی بس دراز به همین منوال بگذشت، تا اینکه یک سال تاکستانها به چنان آفتی گرفتار شدند که دیگر یک حب انگور هم حاصل نیامد. آفت است این درد تاک و نیست باد، هر که این آفت ندارد بیست باد. بله جونم براتون بگه، روستا را ولوله‌ای فرا گرفت. مردمان پی چاره‌ای بودند و هر کس چیزی می گفت. در این میان جوانی تازه پشت لب سبز گشته گفت: علاج واقع دست من است، اما افسوس کسی وقعی ننهاد الا مردی که خب زیاد مهم نبود. به هر تقدیر تصمیم بران شد تا از شهر گروهی برای چاره‌اندیشی و آفت کشی بیایند. دقت بفرمایید، گروهی از شهر برای چاره‌اندیشی و آفت کشی بیایند. بهتران باشد که حل این نهان گفته آید در حدیث شهریان. عجبا، شهریان آمدند و ایامی سکنا گزیدند و سر آخر دست از پا طویلتر بازگشتند. در همین ایام مردی که نظرش اهمیت چندانی نداشت، جوان چاره‌اندیش را به تاکستان خیش فرا خواند و از وی چاره جست و کلبه گوشه باغ را به وی داد تا شبان روز در پی حل مشکل برآید. جونم براتون بگه، جوان از ممارستهایش پاسخ گرفت و آفتها به یک بار رخت از تاکستان بربستند. دقت بفرمایید، جوان روستایی از ممارستهای خیش پاسخ گرفت. ای مهربان تر از شهر در ایده های خلاق، با من ترانه سر کن در علم و فهم و اخلاق. صاحب تاکستان به جهت قدردانی نیمی از باغ را به جوان بخشید و سال بعد آنها تنها کسانی بودند که انگور برداشت نمودند و کیسه هاشان چنان پرگشت که زیر پای هر یک مرکبی فلاپشن فراهم گشت. مرد را اندیشش آزاد کرد، وانگهی ملک و دیار آباد کرد. دقت بفرمایید، مرد را اندیشش آزاد کرد، وانگهی ملک و دیار آباد کرد. بله،
به بسیار خوب، حکایت اولو شنیدین، خوشتون اومد، موج رادیوتون هم که عوض نکردید. خب خدا رو شکر. دیدین بحث چقدر ساده است. خب اگه اول کار ما میومدیم میگفتیم پارکای علم و فناوری چنین است و چنان است، خب شما الان رفته بودید مخاطب یه رادیوی دیگه شده بودید. اما بریم سراغ نمادشناسی حکایت. این روستا حکایت کشور ما بود. آفت مشکلات کالاهای خارجی وارداتی ماست. جوان تازه پشت لب سبز گشته، جوانان نخبه و ایده پرداز و آینده دار مملکت ماست. شهریان نماد صنعتگران خارجی هن و اون کلبه گوشه تاکستان پارک علم و فناوریه. اما اصلا تعریف دقیق پارکای علم و فناوری چیه؟ اگه بخوایم یه تعریف دقیقی ارائه بدیم باید بگیم خدمت... خب چرا اصلا من بگم؟ بذارید همونطور که در بخش اول حکایتو شنیدیم بریم سراغ حکایت دوم.
امروز نامه. آمدیم آمدیم گشتیم تا به زمان شما رسیدیم. آقا پارک های علم و فناوری در دهه 60 میلادی با هدف افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان قابلیت در میان شرکت هایی که متکی به دانش و دقت بفرمایید شرکت هایی که متکی به دانش و فناوری در محیط پارک فعالیت می کردند پایه‌گذاری شد، یعنی به نوعی تکمیل زنجیری ساختاری صنعت و دانشگاه که از موانع اصلی توسعه علمی و اقتصادی است و وظیفه عملیاتی کردن بحث اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد. اما جونم براتون بگه پارک ها امکان فعالیت شرکت های نوپای دانش بنیان رو در محیط اقتصادی فراهم میکنن و با جذب سرمایه گذار بخش خصوصی دقت بفرمایید سعی در رشد این شرکت ها دارند. در سال 1381 اولین پارک علم و فناوری ایران با نام پردیس افتتاح شد و تا الان تعداد این پارک ها به 36 پارک رسیده که در استان های مختلف مشغول به فعالیت هستند و بالغ بر 7000 شرکت دانش بنیان رو در خود جای دادند. بارکلا آفرین به تو. اما آقا دقت کنید، نکته قابل توجه اینجاست که با وجود پتانسیل بالای این پارک ها در تولید ثروت و ایجاد اشتغال تا به الان نتونستن به اون جایگاه مطلوبی که در افق چشمنداز برای اونها در نظر گرفته شده برسن و درآمد برخی از این پارک ها تنها در حد جبران مخارج داخلی خودشونه و نبیشتر. حالا چرا؟ اینو دیگه من نمیدونم.
بله اینم از وضع اوضاع امروز پارکای علم و فناوری ما. اما میدونید که من اصلا از متکلم وحده بازی خوشم نمیاد. اگه برنامه دیروز گوش کرده باشی به این نتیجه رسیدی تا الان. گفتم چیکار کنم چیکار نکنم، برم سراغ یه آدم زبده، برم اصلا سراغ رئیس یکی از همین پارکای علم و فناوری و باهاش گفتگویی بکنم. آقا رفتم و گفتگو کردم و شسته و رفته برداشتم آوردم اینجا ملک‌آباد که با هم گوش بدیم. به عنوان سوال اول از ایشون پرسیدیم که اصلا چرا پارک‌های علم و فناوری در کشور ما تأسیس شدن؟ چه ضرورتی داشت؟
عرضم بزرگ شما، خوب در اقتصاد دنیا یک اقتصادی مثلا آمده روی کار تحت عنوان اقتصاد نوآورانه و این ورای اقتصادهای مرسوم گذشته بود که بعضا اقتصاد بعضی از کشورها متکی به منابع زیرزمینیشون بود، کشورهای دیگه که کمی تحت عنوان کشورهای پیشرفته تقسیم بندی می شدن با محصولات صنعتی که تولید می کردن اقتصادشون تقسیم بندی می شد. اخیرا کشورهای پیشرفته اقتصاد نوآورانه رو در پیش گرفتن و اون اقتصادی که جهش داده به بحث اقتصادی اون کشورها، و خب این اقتصاد نوآورانه از بحث ویژه‌ای که دانشگاه شکل گرفته، خب شروعش هم از سیلیکون ولی شروع شده و تعداد جوان نوآور و دانشگاهی با راهنمایی اساتید خاص آمدن روی موضوعات ویژه کار کردن و موضوعات خاص کار کردن
ماله.
و در واقع اقتصاد اون منطقه رو بر اساس نوآوری هایی که داشتن تنظیم کردن و پایه‌گذاری کردن. لذا در سالهای اخیر حدود 20 سال گذشته کشور ما هم پارک‌های فناوری رو که میتواند منشأ این نوع اقتصاد باشه در کشور پایه‌گذاری کرده، شروع کرده به تشکیل این پارک‌ها و تقریبا در همه استان‌های کشور این پارک‌ها پا گرفتن، شکل گرفتن. وظیفه پارک‌ها هم حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد نوآورانه و فناورانه است که به امید این که ما بتوانیم سهم اقتصاد نوآورانه رو در کشور که خب در سال 1404 20% اقتصاد ملی رو باید شامل بشه و دورنمای اقتصاد ما رو اینطوری دیدن بتونه حمایت بکنه و جلو ببره.
و به عنوان سوال دوم از ایشون پرسیدیم که از بدو تأسیس این پارک ها تا به حال چند درصد از اقتصاد کشور از محل اقتصاد این پارک ها تأمین شده؟
متاسفانه اون چه که از آمار برمیاد این عدد خیلی پایینه، کمه. یعنی علارغم که در طی سالهای گذشته تأکید میشد برای اینکه ما اقتصاد اون رو از اقتصاد نفتی جدا بکنیم و تکیه‌مون رو از اون اقتصاد جدا بکنیم، اما این اتفاق هنوز نیفتاده به دلایل متعددی که خب در کشور وجود داشته. عدد خیلی بسیار ناچیزه، اون چه که برآورد میشه زیر 1% از اقتصادمون الان از طریق اقتصاد دانش‌بنیان تولید ناخالص ملیمون تامین میشه.
سوال سوم ما این بود که مهمترین دلیل برای عدم رسیدن به اون افق چشم‌انداز در این پارک‌ها چی بوده؟
بخشش خب بحث تحریما قاعدتاً بوده. البته تحریما یه بخشی محدودیت برای ما ایجاد کرده، اما از طرف دیگه هم باعث شده که ما یواش یواش بحث‌های اتکای به درآمدهای نفتی و منابع رو کم بکنیم، اما خب جلوگیری می‌شده به هر شکلی از دسترسی جوانای کشورمون به منابع علمی جدید در دانشگاه‌های اروپایی و اینها. تحصیل در رشته‌های خاص برای جوانای مملکت ما تعدادی ممنوع بوده و یا امکانات و تجهیزات و اینها همینطور، و درگیری‌های متعددی که برای کشور خوب ایجاد کردن. اینها به نظر من یه بخشش ایناست، یه بخش هم قاعدتاً بحث داخلیه که به نظر من باید همه دستگاه‌های داخلی با هماهنگی و با باور این که راه توسعه کشور از طریق اقتصاد دانش‌بنیان می‌گذره کارو جلو ببرن و اتکای به منابع رو کم بکنن. این باور باور مهمیه و اگر در ارکان جامعه اتفاق بیفته و این باور در واقع قبولونده بشه، خب می‌توانیم بریم جلو. در 2-3 سال گذشته من برآوردم اینه که با تکیه که مقام معظم رهبری داشتن روی این موضوع و حالا دولت محترم هم تکیه دارن روی این قضیه، یه مقداری گرایش بیشتر داره میشه و شتاب میگیره این کار. البته پایه‌های کار در حوزه در واقع توان علمی کشور تقریبا در سالهای گذشته یه مقداری به این سمت رفته، اما پایه علمی تنها کفایت نمی کنه بر مبنای مقاله و چاپ مقاله و آماری که هست. لذا باید عملیاتی بشه، تبدیل بشه به محصول، محصولات فناورانه. یعنی دانشمندان ما باید خودشون وارد عمل بشن، از صرف دادن مقاله خارج بشن، بیان عملیاتی وارد تولید محصولات نوآورانه بشن و نیستی رو تبدیل بکنن به ثروت و نقش آفرینی کنن در اقتصاد مردم.
در آخر هم یه آمارگیری از پارک‌ها کردیم و از ایشون پرسیدیم که چند تا شرکت در پارک ایشون و کلن در پارک‌های علم و فناوری کشور در حال فعالیت هستن.
ما در سال 93 تعداد شرکت‌هایی که جذب شدن پایان سال 92 7 تا شرکت پذیرش شده بودن، در پایان 93 40 تا شرکت رسید و در سه ماهه اول 94 به 54 تا شرکت افزایش پیدا کرد.
50 شرکت در کل. ما در کل پارک علم و فناوریمون چند تا شرکت فعال داریم در کل کشور؟
حدود 6-7000 شرکت وجود دارن که از این مجموع نزدیک به 1600 شرکت دانش بنیان شدن.
بله. و اینها به تولید ثروت رسیدن همون در پارک علم و فناوری خودتون؟
دیگه وقتی پارک ما که تقریبا وضعیت خیلی خوبی پیدا کردن، سال گذشته چیزی حدود 40 میلیارد تومان از طریق این شرکت ها فروش محصول داشتن، حدود 22 میلیون 23 میلیون دلار صادرات داشتن. شرکت هایی که خب اکثرا نوپان هستن، اکثرا تعداد جوان فارغ التحصیل جدید دانشگاهی قسم هستن.
بله.
هم صادرات داشتن هم فروش خوبی داشتن.
درسته که در جهت عدم متکلم وحده بازی در آوردن رفتم سراغ کارشناس، اما خب صدای شما و نظر شما یه چیز دیگه است. به همین دلیل یه پیغامگیر گذاشتیم توی ملک آباد که کلن صدای شما این ملک رو آباد کنه. محض اطلاعتون عرض کنم که شماره های پیغامگیر ملک آباد هم هست 224000 225952.
عزیزان جان، شما با ملک آباد تماس گرفته اید. پس از شنیدن سرنا و دهل، صدای خیش را به ما هدیه کنید.
این پروسه توی آمریکا و اروپا و الان توی چین و هندوستان و روسیه و کشور اروپای شرقی خیلی داره جا میفته در آمریکای لاتین، و این بخش در حقیقت فعال شدن بخش خصوصی با دانش این مسئله، نه حالا هر فرم و هر روشی هم درست نیست، با دانش این مسئله میتونه کمک کنه واقعا کارهای بزرگی در کشور انجام شد.
چیزایی که کیفیت بالایی داشت از کشور آلمان وارد میشد و از انگلیس وارد میشد. کیفیتی که کیتای ما داره 100% برابری میکنه با تولید حالا اون شرکت های آلمانی و انگلیسی. نمونمون هم به یه شرکت امریکایی فرستادیم و اونا تایید کردن با 5 بار اکسلنت اکسلنت.
بزرگترین مشکل شرکت های دانش بنیان این استش که تشخیص داده بشن به عنوان شرکت دانش بنیان. مثلا برای شما دانش بنیان باشه شرکتت، باید محصولات دانش بنیانی تکنولوژی داشته باشه و این محصولات درآمدی از درصدی از درآمد از این محصولات باشه. بعدم درآمد خیلی بالا باشه دیگه دانش بنیان نمیتونه باشه. مدرن بودن به نظر من دانش بنیانه.
به به، بالاخره رسیدیم به مرحله جمع‌بندی، مرحله‌ای که اصلا من به خاطرش کوبیدم اومدم تا ملک آباد. ببینید عزیزان، اگه واقعا قرار از این اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و اون رو دانش بنیان و درونزا کنیم، باید روز به روز پارکای علم و فناوریمون رو ارتقا بدیم. جوونا رو جذب این پارکا و شرکت‌های دانش بنیان کنیم تا هم معضل بیکاری از بین بره، همین شرکت‌ها به مرحله سوددهی و ثروت آفرینی برسن. اما خب دیروزم مدام این سوال تو ذهن شنونده‌ها پیش می اومد که آقا در آینده چه خواهد شد؟ هی مدام زنگ می زدن، هی این پیغامگیر ما هی زنگ می خورد که آقا خب ما اومدیم پارک علم و فناوری را انداختیم، رونق هم گرفت، شرکت‌ها هم به سوددهی رسیدن، چه سودی برای ما داره؟ در آینده چه خواهد شد؟ راویان در تمام اطوار تاریخ حضور فعال و چشمگیری داشتند. پس من همینجا از شما خداحافظی میکنم و شما رو میسپارم به حکایت فردانامه. بسیار خوب، ببینیم که در فردانامه چه در انتظار ماست. من همینجا از شما خداحافظی میکنم.
فردانامه. به به، آخی آمدیم و رسیدیم به سنه 1404 در دیار ایران زمین. از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال همه رقم پارک وجود دارد، از پارک بازی گرفته تا پارک های علم و فناوری. کودکان در پارک های بازی سرگرمند و رویا پروری می کنند، اما دقت بفرمایید، جوانان در پارک های علم و فناوری مشغولند و هر یک رویاهایشان را تحقق می بخشند. آقا، در هر پارک علم و فناوری هزاران شرکت مشغول فعالیتند و چنان تولید ثروت می کنند که گویی هر یک 10 چاه نفت در دل خیش نهان دارند، چاه نفتی که نه بو دارد و نه آلودگی. به به، چای نفتی که هرگز خشک نمی شود و نرخش با دلار نوسان نمی کند. بله، سنه 1404 دیگر از صادرات نفت خام خبری نیست، در عوضش انقدر کالای دانش بنیان و ایرانی صادر می شود که هیچ کشوری در منطقه یارای رقابت را ندارد. مردمان با طیب خاطر زندگی می کنند، چرا که همه شغلشان پایدار است و عمرشان. چه نیکو زمانی است این سنه 1404.
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی،
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید.
شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
هوا گرم میشه و خورما پزونه،
بای بای
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران و رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم، این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چی چی چین 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 مربای چین چین آلمانو توت فرنگی همیش بانه طبیعیش